Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
جان جهان دوش کجا بوده ای؟ جان جهان دوش کجا بوده ای؟ می غلطم در دل نابوده ای؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی.
سلام، من امیر سودبخش هستم و شما در دهمین قسمت از پادکست رخ به اپیزود ویژه خسرو خوبان استاد محمد رضا شجریان گوش میکنید. من همیشه سعی کردم راجع به شخصیت‌هایی که تو پادکست رخ سراغشون میرم هیچ پیش‌داوری و تعصبی نداشته باشم، ولی باید اعتراف کنم که در خصوص استاد شجریان نمیتونم این کارو بکنم. این مرد برای من واقعا یه اسطوره است. من با صداش بزرگ شدم، با صداش عاشق شدم، با صداش زندگی کردم، زندگی می کنم و از صمیم قلبم دوستش دارم. این اپیزود برخلاف اپیزودهای دیگه موسیقی ابتدا و انتهای همیشگی رو نداره. با صدای استاد شجریان شروع میشه و با صدای ایشون تموم میشه و من دوست نداشتم این اپیزود هیچ اسپانسری هم داشته باشه. میخوایم تو این اپیزود راجع به هنرمندی صحبت کنیم که همیشه در کنار مردمش بوده و برای خیلی از ماها بسیار فراتر از یک خواننده است. میخوایم درباره کسی صحبت کنیم که تو سال 78 جایزه پیکاسو رو از طرف سازمان یونسکو گرفته. این جایزه رو هر 5 سال یک بار به هنرمندی که برای شناسوندن فرهنگ و هنر کشورش تلاش میکنه اهدا میکنن. سال 89 تو دانشگاه استنفورد آمریکا در 3rd بزرگداشت ادب و هنر پارسی جایزه بیتا رو گرفته. سال 93 تو سفارت فرانسه طی یک مراسم رسمی نشان شعالیه ملی لیاقت رو از دولت فرانسه گرفته. سال 96 تو جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح رو گرفته. 2 برای آلبوم‌های بیتا به سر نمی‌شود و فریاد نامزد جایزه گرمی معتبرترین جایزه جهانی موسیقی شده و خیلی جوایز و افتخارات دیگه. این اواخرم یه جایزه میگیره که اسم جایزه همچین خیلی بهشون میاد. تو سال 98 به خاطر نقش‌آفرینی مستمر در غنی کردن میراث موسیقیایی بشر، استادی بی همتا در موسیقی و تأثیرگذاری اجتماعی به عنوان یک موسیقیدان در ایران و خارج از ایران، جایزه ویژه خداوندگار موسیقی رو از بنیاد آقاخان میگیره. ضمن آرزوی سلامتی برای ایشون، با تمام وجودم این اپیزود رو تقدیم میکنم به خداوندگار موسیقی ایران، استاد محمد رضا شجریان.
از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی.
اول مهر 1319 مشهد. محمد رضا شجریان تو خانواده‌ای کاملا مذهبی به دنیا میاد. پدر بزرگ از مالکین بزرگ مشهد بوده و صدای بسیار قشنگی هم داشته. ولی به خاطر تفکرات مذهبی هر جایی نمیخونده و فقط تو جمعهای خصوصی آواز میخونده. اونم بدون ساز. پدر ایشون هم قاری قرآن بود. تو جوونی آواز میخوند ولی خیلی زود آواز رو میذاره کنار و فقط قرائت قرآن میکنه. ایشون تو شهر هم شناخته شده بود و جایگاه خاصی هم بین مردم داشت. محمد رضا از 6 سالگی تلاوت قرآن رو از پدر یاد گرفت و مثل پدر با صدای زیبا و دلنشین تو محافل مختلف قرآن میخوند. تو 12 سالگی به دعوت رئیس رادیو خراسان برای اولین بار صدای تلاوت قرآن شجریان از رادیو پخش شد و بعد این اتفاق دیگه همه تو شهر میشناختنش. معروف شده بود. پسر بچه‌ای که تو رادیو قرآن میخونه و صدای بسیار قشنگی هم داره. محمد رضا با همین سن کم عضو انجمن پیروان قرآن شده بود و تو میتینگ ها و اجتماعات شهر قرآن میخوند و درسش هم ادامه میداد. خود شجریان تعریف میکنه، میگه پدر مطلقاً به تحصیلات عالیه برای من فکر نمی کرد. ایشون فقط از من یک مؤمن به خدا و اسلام ساخته بود. خود پدرم تو کسب و کار خیلی موفق نبودن و بیشتر وقتشون رو به نماز و مسجد و قرآن می زاشتن. همین موضوع باعث شد برای اینکه مخارج تحصیل من گردنشون نباشه، تو سال چهارم دبیرستان برخلاف خواستم از رشته طبیعی به دانشسرای مقدماتی برم و از ماهی 750 ریال کمک هزینه تحصیل دانشسرا بهره من بشم. پس شجریان جوان تو 17 سالگی وارد دانشسرای مقدماتی مشهد میشه و 3 سال بعد هم از دانشسرا دیپلم میگیره و تو استخدام آموزش و پرورش معلم میشه. تو این 3 سال شجریان تو رادیو خراسان قرآن میخوند و علاوه بر قرآن آوازهای بدون ساز هم اجرا میکرد. و چون آواز بدون ساز بود، پدر هم خیلی مخالفتی نمی کرد. تحصیلات تو دانشسرا فرصت بسیار خوبی بود که شجریان به علاقه شخصیش یعنی موسیقی و آواز بپردازه. قبلش تو خونه پدری اونا حتی رادیو هم نداشتن، چون داشتن رادیو به عقیده پدر حرام بود. ولی الان تو دانشسرا اون میتونست آوازهایی که از رادیو پخش میشه رو گوش کنه. بعد از تموم شدن درسش تو دانشسرا و شروع دوره تدریس معلمی هم با علاقه بیشتری موسیقی و آواز رو دنبال کرد. یکی از دوستای معلمش از ابتدای کار معلمی یه سنتور با خودش آورده بود، اصلا هم بلد نبود بزنه. شجریان میگه بهش گفتم سنتور رو بده من بزنم. وقتی مزرابو دستم گرفتم دیدم نه بابا، عجب کار سختیه. اصلا نمیشه. میگه تا نصف شب داشتیم با این سنتوره ور میرفتیم. بعد که دوستم خوابید من تا دمدمای صبح نشستم پاش و به زور و زحمت تونستم دست و پا شکسته یه آهنگی رو غلط غلوط بزنم. شجریان میگه از اون موقع به بعد سنتور شد یار غار من. شجریان معلم و عاشق ساز و آواز تو 21 سالگی با بانو فرخنده گلفشان که ایشون هم معلم بودن ازدواج میکنه، که حاصل این ازدواج 3 دختر و 1 پسر بود. شجریان در کنار تدریس برای تأمین مخارج زندگی تابلوهای برنجی هم درست می‌کرده تا بتونه از پس وام و قسط و هزینه‌های زندگی بر بیاد و البته که همسر هم خیلی کمکش میکرده. تو 23 سالگی شجریان به روستای شاه‌آباد مشهد منتقل میشه. اونجا هم درس میداد و هم مدیر مدرسه بود. راحله فرزند اول تو همین ایام به دنیا میاد. با توجه به اینکه شجریان نجاری هم بلد بود و علاقه بسیار زیادی هم به موسیقی داشت، خودش شروع کرد به ساخت سنتور و اولین سنتور خودش رو با چوب توت درست کرد. جریان ساختن این سنتور و سختی‌هایی که داشت خودش داستان درازیه که ما اینجا ازش میگذریم. تو همین زمانا یه اتفاق بعدم میفته. شجریان به علت زمین خوردگی شدید 3 تا از دنده‌هاش به طرف داخل میشکنه. نفسش به هم میاد و حالت خفگی بهش دست میده. خیلی زود میرسوننش بیمارستان و با خوششانسی و تبحر پزشک معالج از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. ولی تا 6 ماه بعد اصلا نمیتونه آواز بخونه. کمی بعد تو 25 سالگی استاد دختر دوم افسانه به دنیا آمد. افسانه بانویی که بعدها با پرویز مشکاتیان ازدواج میکنه. نزدیک 2 سال بعد یعنی سال 1345 شجریان به اصرار دوستش ابوالحسن کریمی میاد تهران تا تو رادیو تست آواز بده. این آقای کریمی همون دوستیه که با خودش سنتور آورده بود. دوتایی پا میشن میان تهران و با 1000 تا بدبختی و حمایتهای آقای کریمی شجریان موفق میشه تست صدا بده. تست رو یه شورای چند نفری میگرفتن. وقتی شجریان آوازشو میخونه، آقای تجویدی که عضو شورا بوده بهش میگه تصنیف هم میخونی؟ شجریان که تصنیف رو دور از شأن آوازخون میدونسته با جدیت تمام میگه نه ابدا. تست تموم میشه و پا میشم میام بیرون. شجریان به کریمی میگه اینطور که من جواب دادم عمرن قبولم کنن. بعد 1 ماه جواب میاد. رادیو برمیگرده میگه ما فعلا بودجه کافی نداریم و خواننده نمیخوایم. شجریان و کریمی هم هرچی میگن آقا کی پول خواست رایگان میخونیم قبول نمیکنن و مجبور میشن برگردن مشهد. ولی شجریان ولکن ماجرا نبود. 1 سال بعد از طریق معاون رادیو خراسان به شخصی تو تهران معرفی میشه که کمکش بکنه بره مجدد تست بده. شخصی به نام حسین محبی، اپراتور برنامه گلها. آقای حسین محبی هم شجریان رو با 1 نوار کاسدی که صداشو ضبط کرده بود میبره پیش تهیه کننده برنامه گلها، آقای داوود پیرنیای کمی بد اخلاق، که ایشون راجع به صدای شجریان نظر بده. دوست دارید اینجای داستان رو از زبون خود استاد بشنوید؟
رفتی پیش پیرنیان اونجا و پیرنیان خیلی یک مرد واقعا متشخصی بود، خیلی هم چیز بود و بد اخم بود و همه ازش حساب بودن، خبردار با میسده پیش یک آدم خاصی بود. داشت کار میکرد، واسه دو داشت کار میکرد و اینا و ما که وارد شدیم واسه موبیل سلام کرد و سلام اینا اصلا نگاه نکرد، گفت سلام علیکم فلان شروع کرد کار کردن. واسه موبیل رفت اونجا واستاد و منم مؤدب دم در واستادم. بعد 1-2 دقیقه که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری اومد؟ گفت آقا یک نوار می‌خواستم شما اگه وقتی بشنوین. گفت که منو می‌کرد، گفت خیلی خوب بذار دستگاه. شروع کرد خوندن، یه دفعه که همینجور داشت مینوشت تا شروع شد دیدم که واستاد و داره جون گوش میکنه. خط اول که تموم شد و فلان اینا و بعد گفتش که خط دوم که شروع شد قلمشو گذاشت زمین، واستاد رو به دستگاه همجور واستاد نگاه کردن اینا و بعد برگشت منم گفت شما خوندی؟ گفتم بله. گفت مخالفش هم خوندی؟ گفتم بله. مخالفش رو بذار ببینم. آلو گذاشت و گفتش که تمام شد و دیدم که پینیا یه دفعه از اون حالت اخم و اینا اومد بیرون،
موسیقی شناس بود دیگه،
و اینها میشه گفته شد و یه دفعه و بعد گفت آفرین.
بعد از این اتفاق همکاری شجریان با برنامه رادیویی گلها شروع میشه و در شب جمعه 15 آذر سال 1346 برای اولین بار صدای شجریان از رادیو ایران پخش میشه. برگ سبز شماره 216.
پیر مغان
آنچه شنیدید برنامه شماره 216 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسن کسائی، سیاوش بیدکانی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم یافته.
سیاوش بیدکانی. شجریان به مدت تقریباً 4 سال با نام مستعار سیاوش بیدکانی آواز می‌خوند. اون به احترام پدر با نام مستعار آواز می‌خوند تا مبادا ساز و آواز خاطر پیرمرد را آزرده کنه. ولی بعد 4 سال با اجازه پدر با نام اصلی خودش کارشو ادامه داد. حالا چرا سیاوش بیدکانی؟ هم سیاوش و هم بیدکانی اسم گوشه‌های موسیقی ایرانیه و به خاطر همین استاد این اسم مستعار رو برای خودش انتخاب کرده بود. استاد شجریان تو این ایام در کنار آواز خوشنویسی رو هم به صورت جدی کار می‌کرد و زیر نظر اساتید بنام مراحل عالی و ممتاز خوشنویسی رو هم پشت سر گذاشت. میرسیم به سال 48. سال 48 برای شجریان 29 ساله سال خوبی بود. دختر سومش به نام مژگان به دنیا آمد، رادیو اف ام تأسیس شد و شروع به کار کرد و شجریان اولین بار به صورت استریو تو رادیو برنامه اجرا کرد و برای اولین بار هم تو جشن هنر شیراز شرکت کرد. جشن هنر شیراز یه جشنی بود که هر سال آخر تابستون و تو شهریور تو تخت جمشید شیراز برگزار می شد. هنرمندای مختلف از اقصی نقاط دنیا می اومدن و کاراشون رو اجرا می کردن و با هنر موسیقی ایران هم آشنا می شدن. بعضن اتفاق می افتاد مشهورترین گروه های موسیقی هم تو این جشنواره شرکت می کردن. این جشن 11 سال برگزار شد و شجریان تو 8 دوره این جشنواره برنامه‌شو اجرا کرد. شجریان جوونی که روز به روز معروف‌تر می شد جمعاً 97 اجرا تو برنامه گلهای رادیو داشت. تو 31 سالگی وقتی که استاد هوشنگ ابتهاج شد سرپرست برنامه گلها، شجریان با ایشون هم همکاری کرد و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی با هنرمندای با استعداد دیگه هم آشنا شد. مرکز حفظ و اشاعه موسیقی با هدف تربیت کردن نسل بعدی خواننده‌ها و نوازنده‌های موسیقی اصیل ایرانی ایجاد شده بود. شما خروجی مرکز رو ببینید. محمد رضا لطفی، جلال ذوالفنون، محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و خیلی‌های دیگه. از دل همین افراد دو گروه معروف موسیقی سنتی اون زمان یعنی گروه عارف و گروه شیدا تشکیل شدند. گروه شیدا به سرپرستی استاد لطفی و گروه عارف به سرپرستی نابغه‌ای به نام مشکاتیان. شجریان تو گروه لطفی بود. خیلی از آلبوم‌های مشترک شجریان لطفی هم تو همین گروه شیدا تولید شد. دو آلبوم راست پنجگاه و چهره به چهره از بهترین کارهای این دو هنرمند و گروه شیداست که به تایید اهالی فن این دو آلبوم منجر به زنده شدن دو دستگاه تقریباً فراموش شده ایرانی، یعنی دستگاه نوا و راست پنجگاه شدند. تصنیف معروف بوتچین هم تو آلبوم راست پنجگاه اجرا شده.
ای من
رسیدیم به سال 54. استاد شجریان آثار بسیار زیادی داره و انتخاب این که کدوم اثر بهترینه تو نگاه اول کار سختیه. در صورتی که اصلا اینطور نیست. خیلی هم راحته. از نگاه خیلی از طرفدارای ایشون بهترین و ماندگارترین اثر استاد شجریان در سال 54 متولد شد. همایون شجریان.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.
پسر کو ندارد نشان از پدر. همایون از کودکی زیر نظر پدر ساز و آواز رو یاد میگیره تا به امروز که همایون شده فرزند خلف پدر. شده همایون شجریانی که ما دوستش داریم و حتی مستقل از سبک پدر از کاراش لذت میبریم. برگردیم به داستان استاد شجریان. الان تو دورانی هستیم که نزدیکای انقلابه و اوضاع سیاسی کشور خوب نیست. و نزدیک شدن به انقلاب و اتفاقاتی که برای سینما رکس آبادان و بعدش اتفاقات روز 17 شهریور میفته، گروه شیدا که قرار بود برای اجرای کنسرت به شوروی برن سفرشون رو کنسل کردن و به همراه اعضای گروه عارف دست جمعی از رادیو تلویزیون استعفا دادن. اوضاع رادیو اصلا خوب نبود. حتی شجریان تو برهه‌ای از زمان تصمیم میگیره با یکی از همسایه‌هاش جمع کنن برن استرالیا کشاورزی کنن. بعد استعفا از رادیو، شجریان و ابتهاج و لطفی و مشکاتیان و علیزاده و چند نفر دیگه کانون چاوش رو راه میندازن و تو زیرزمین خونه لطفی با هم کار میکنن و این همکاری رو مدت زیادی هم ادامه میدن که نتیجهش میشه 12 تا آلبوم چاوش، چاوش 1 تا 12، که مجموعه های 2 تا 8 بسیار تحت تأثیر فضای سیاسی ایران بود. تصمیمات و آثار گروه متأثر از شرایط جامعه رنگ و بوی سیاسی اجتماعی گرفته بود. مخصوصاً اینکه لطفی سرپرست گروه آدم سیاسی و طرفدار حزب توده بود و هرچه بیشتر به روزای انقلاب نزدیک میشیم تصنیف‌های انقلابی گروه هم بیشتر میشه و بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه. و تو این تصنیف‌ها و آوازها بعضاً مردم به مبارزه هم تشویق میشن. یکی از ماندگارترین سرودهای ملی ایران هم تو همین ایام پخش میشه. تصنیف سپیده با شعری از سایه، آهنگسازی لطفی و صدای محمد رضا شجریان. تصنیفی که ما بیشتر به یک نام دیگه میشناسیمش. ایران ای سرای امید. شجریان به گفته خودش و بسیاری از نزدیکانش در این حال که همیشه در کنار مردمش بوده و دغدغه مردم دغدغه اونم بوده ولی هیچ وقت آدم سیاسی نبوده. تو هیچ گروه و تشکیلاتی هم عضو نشده. یه بار قبل انقلاب قرار بود کنسرتی تو دانشگاه ملی برگزار بشه. مدعوین کنسرت و اسپانسرها همه توده‌ای بودن. شجریان شب قبل از کنسرت وقتی متوجه شد که کنسرت با اهداف سیاسی برگزار میشه حاضر نمیشه بیاد بخونه. با کلی اصرار و پادرمیونی بزرگترها با این شرط میره روی سن که نباید هیچ شعار سیاسی تو محل کنسرت باشه. در اصل، اصلی ترین اختلاف شجریان با لطفی هم که در نهایت منجر به جدایی این دو از هم شد همین موضوعات و گرایشات سیاسی گروه بود که شجریان هم زیر بارش نمیرفت. به لطفی میگفت شما سرپرست گروهی درسته؟ ولی دلیل نمیشه من مجبور باشم زیر بار تمایلات سیاسی شما برم و برای همینم در نهایت از گروه جدا شد. البته جدایی شجریان از لطفی با کدورت نبوده و این دو عزیز بعدها هم با همدیگه هم کار مشترک داشتن و هم کنسرت مشترک. خب یادتونه که پدر شجریان خیلی دوست داشت پسر قرآن بخونه؟ حالا که شجریان خواننده هم شده بود پدر چند باری ازش خواست که علاوه بر آواز قرآن هم بخونه. ولی شجریان در جواب پدر میگفت من دارم آواز میخونم. اگه قرآن بخونم مردم میگن خب این چیه اون چیه و هر بار به این دلیل درخواست پدر رو رد میکرد. از طرفی هم همیشه از این که درخواست پدر رو رد کرده بود ناراحت بود. یه جورایی عذاب وجدان داشت انگار. دوست داشت دل پیرمرد رو هم شاد کنه. پس برای تسکین خاطر پدر دوتا آلبوم داد. آلبوم هایی به نام به یاد پدر 1 و 2. تو این آلبوم ها به خواسته پدر شجریان قرآن خوند. البته شجریان حتی تو مسابقات کشوری تلاوت قرآن تو سال 56 شرکت کرد و تو کل کشور اول شد. یه سال بعد هم تو مسابقات جهانی وقتی شرکت کننده ایرانی که قرار بود بره نتونست به مسابقات بره، شجریان بدون تمرین قبلی به جای اون رفت و تو مسابقات جهانی مالزی دوم شد. دارین درباره سالهای 57-58 صحبت میکنیم دیگه. قبلتر هم گفتیم شجریان و بقیه اعضای گروه از رادیو تلویزیون استعفا داده بودند. بعد انقلاب اکثر این افراد برمیگردن به رادیو تلویزیون و آمادگی خودشون رو برای همکاری با صدا سیما اعلام میکنن. تو همین زمان قرار بود برای دعای ماه رمضان یه کاری آماده بکنن که قبل افطار پخش بشه. سفارش کارو به شجریان میدن. شجریان هم چند تا از شاگرداشو جمع میکنه و بهشون دعای ربنا رو آموزش میده. و خب وقتی داشته آموزش میداده خودش هم میخونه که شاگردا یاد بگیرن و این جلسات آموزشی هم داشته ضبط میشده. بعدش هم صدای ضبط شده شاگردا رو تحویل میده و درست همون موقع با توجه به سیاست‌های جدید و ضد موسیقی صدا سیما شجریان برای همیشه از صدا سیما جدا میشه. ولی قبل رفتنش دعای ربنا رو تحویل داده بود. بعد که ماه رمضان میرسه شجریان میبینه دعایی که با صدای شاگردا ضبط کرده بود و تحویل داده بود پخش نمیشه. به جاش داره صدای خودش پخش میشه. همون صدایی که تو تمرین ضبط کرده بود. شجریان زنگ میزنه رادیو میگه چرا صدای منو پخش کردید؟ بهش جواب میدن تیر از کمان در رفت. و البته چه خوش هم در رفت. از اون زمان به بعد دعای ربنا قسمتی از فرهنگ ماه رمضان تو ایران میشه. مهم نیست شما زبون عربی بلد باشی یا نباشی. مهم نیست معتقد باشی یا نباشی. در هر صورت شنیدن دعای ربنا با صدای اهورایی استاد شجریان هر آدمی رو با هر طرز تفکری میتونه منقلب بکنه. و صد افسوس به نابخردانی که این صدا رو از مردم محروم میکنن. استاد شجریان عزیز، آنان که لحن پاک تو انکار می کنند، آنان که لحن پاک تو انکار می کنند، خود را به چشم اهل خرد خار می کنند. تنها نخاکیان که ملائک در آسمان با بانگ ربنای تو افطار می کنند. بعد از جدا شدن شجریان از گروه لطفی و همزمان جدایی از صدا و سیما، شجریان حدود 3 سال خونه نشین میشه و کار هنری نمیکنه. بیشتر وقتش رو تو خونه گلکاری میکرد. اینم باید بگم که استاد شجریان گلکاری و باغداری و حرفه‌ای بلده و باغداری به سبک ژاپنی هم از علاقه‌شه. بعد اینکه شجریان از چاوش جدا میشه، پرویز مشکاتیان هم با لطفی به مشکل برمیخوره و اونم از گروه جدا میشه و این دو نفر، یعنی شجریان و مشکاتیان، تصمیم میگیرن با هم کار کنن. و این سرآغازی میشه برای تولید و نشر بهترین آثار شجریان. خیلی از طرفدارای استاد شجریان بهترین دوران کاری استاد رو زمانی میدونن که با مشکاتیان کار میکرده. البته که برای ضبط آلبوم ها لطفی و بقیه اعضای گروه هم میومدن و مشارکت داشتن، ولی آهنگسازی با مشکاتیان بود و آواز با شجریان و گروه دست خودشون بود. آثار گروه هم تو نشر دلاواز که شجریان تأسیسش کرده بود تولید و پخش میشد. شجریان تو انتخاب شعرها به شدت سختگیری میکرد و بیشترین زمان رو برای انتخاب شعر میگذاشت و متناسب با اوضاع و احوال جامعه شعرها رو انتخاب میکرد. به قول خودش، شما میتونید تاریخ رو از اشعاری که من انتخاب کردم پیدا کنید. یه جا گفته بود اونقدی که شعرهای خوب و قبلا انتخاب کردم و خوندم، برای کارهای جدیدم خیلی سخت در میتونم شعر انتخاب کنم. یه لطفی که شجریان به خیلی ها مثل من کرد این بود که با آثارش ما رو بیشتر با سعدی آشنا کرد. ما از زمانی که به دنیا میایم با حافظ آشنا میشیم و تو خونه هر ایرانی یه کتاب حافظ هست. ولی سعدی واقعا این وسط مظلوم واقع شده و ما خیلی قدرش رو نمیدونیم. واقعا اشعارش بی‌نظیره. شجریان با انتخاب اشعار سعدی برای خیلی از کاراش کمک بزرگی به شناسوندن این شاعر به نسل‌های بعد از انقلاب کرد. بعد از شروع به کار شجریان مشکاتیان، در سال 64 آلبوم بیداد منتشر شد که هم بسیار مورد توجه قرار گرفت و فروشش رکورد زد و هم حاشیه‌های زیادی رو برای شجریان داشت. نماینده‌های مجلس به انتشار آلبوم اعتراض کردند و حتی برای مدت کوتاهی آلبوم توقیف هم شد. دلیلش هم انتخاب شعر حافظ بود که می گفت:
شهریارم بودم خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریارم.
البته به جز این آلبوم، این دو هنرمند یک کار مشترک پرحاشیه دیگه هم به نام قاصدک داشتن که هیچ وقت مجوز انتشار تو ایران رو نگرفت و دلیلش هم به طور رسمی هیچ وقت اعلام نشد، ولی به طور غیر رسمی میگفتن که وجود این بیت سعدی باعث شده آلبوم مجوز نگیره.
جهتی که نظر را حرام نظر حرام بکردند، نظر حرام بکردند، خون خلق حلال.
البته آلبوم خارج از ایران منتشر شد و تو کنسرت های مختلف هم اجرا شد. آلبوم های مشترک شجریان مشکاتیان یکی یکی زیباتر منتشر می شد. بیداد، آستان جانان، سر عشق، دود عود، جان عشاق و خیلی از آثار بی‌نظیر دیگه‌ای که برای همیشه تو تاریخ موسیقی ایران جاودان شد. گروه شجریان می‌خواست کنسرت بذاره و این آلبوم‌های زیبا رو برای مردم زنده اجرا کنه. ولی اونقدر فشار برای برگزاری کنسرت زیاده که تو ایران به زور سالی یه بار میتونستن کنسرت بذارن. شجریان میگه آرزو به دل موندم برای اجرای کنسرت تو ایران یه شب بدون دغدغه بیام رو صحنه. تا آخرین لحظه همیشه داریم با مشکلات حاشیه‌ای می‌جنگیم و به اصل کار که هنر باشه هیچ توجهی نمیشه. مثال میزنه، میگه تو دوسلدورف آلمان پاواروتی و دوتا خواننده دیگه میخواستن تو محیط باز کنسرت داشته باشن. شهردار دوسلدورف به احترام این سه نفر ساعت‌هایی که کنسرت برگزار میشد پروازها رو لغو میکنه. اون وقت تو ایران همین میشه که بیشتر کنسرت‌های شجریان خارج از ایران برگزار میشه. وقتی سال 69 تو رودبار زلزله میاد، شجریان که تو آمریکا کنسرت گذاشته بود، درآمد کنسرت آمریکاشو میفرسته رودبار برای ساخت مدرسه تو یکی از روستاهای رودبار. وارد دهه 70 میشیم. تو اولین سال از این دهه شجریان یک آلبوم بی‌نظیر دیگه میده. من هر موقع دلم برای دوباره خوندن استاد شجریان تنگ میشه و دلم میسوزه که چرا این هنرمند کار جدید اجرا نمیکنه، یکی از تصنیف‌های زیبای این آلبومو گوش میکنم. سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند؟
سرو چمان من چرا؟ سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند؟ همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند؟ یاد سمن نمیکند؟ دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود. دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود. جان به هوای کوی تو، جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی کند، خدمت تن نمی کند.
سال 1370 شجریان یک سال بعد از اینکه از همسر اولش جدا میشه با خانم کتایون خانساری ازدواج میکنه. کتایون وقتی 26 ساله بود، یه روز بعد از اینکه به ایران میاد توی مهمونی برای اولین بار با شجریان آشنا میشه و کمی بعد با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواج یک پسر به نام رایان. سال 71 شجریان و علیزاده موسیقی متن فیلم دلشدگان رو کار میکنن. فیلمی به کارگردانی زنده یاد استاد علی حاتمی که داستان فیلم هم درباره موسیقی ایرانیه. تمام آهنگ ها و تصنیف های این فیلم تو آلبومی به همین نام منتشر میشه. آلبوم دلشدگان دو تا نکته خیلی جالب داره. اول اینکه شعر دلشدگان رو که همه فکر میکنن فریدون مشیری گفته، در اصل خود علی حاتمی گفته و فریدون مشیری روش اصلاحات انجام داده. دوم این که آوازهای این آلبوم تو کوه و دشت ضبط می شده و بعدن علیزاده اومده روشون آهنگ گذاشته. خب. می رسیم به آلبوم محشر بی نظیر و فوق‌العاده شب سکوت کویر. سال 73 کلهر اول موسیقی آلبوم رو ضبط می کنه، ولی ضبط صدای آلبوم همش به تأخیر میفته تا اینکه 3 سال بعد تو سال 76 وقتی که کلهر کانادا بوده و شجریان هم میره کانادا، اونجا شجریان به کلهر میگه دیگه بریم کارو ضبط بکنیم و نهاییش کنیم. بعد هم کلهر به کمک رامین زمانی یه استودیو مجهز و فول امکانات رو رزرو میکنن و میرن برای ضبط. اونقدر حس کار قوی بود و خب امکانات هم خوب بوده که دو ترک اول تو همون تمرین اول ضبط میشن. تو 1:20 دو تا ترک ضبط میشه. یه خاطره بازی هم بکنم درباره این آلبوم. من فکر نمی‌کنم هیچ کی تو دنیا اندازه من این آلبومو گوش کرده باشه. سال‌های ساله که همه جا تو هر حس و حال یا هر جایی من این آلبومو گوش میکنم و واقعاً هم بهم میچسبه. فقط یه موردشو بگم. یه بار با پراید هاچبک از تهران رفتیم قشم و برگشتیم. تو کل راه رفت و برگشت فقط این آلبومو گوش میکردیم. فکر کن تو جاده باشی، صدای کمونچه بی نظیر کلهو رو گوش کنی، بعدش شجریان بیاد بخونه.
بباره بارون بباره با دلان گریه کن خون ببار در شبان تیره چون زلف یار بهر لیلی چون مجنون ببار ای بارون دلان خون شو خون ببار بر کودشت آمون ببار دلان خون شو خون ببار بر کودشت آمون ببار به سرخی لبای سرخ یار به یاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای بی ببار ای ابر بهار باده نام به وای زلف یار دادا بیداد از این روزگار ما دادن به شبها گتار ای بارون.
استاد شجریان شاگردای بسیاری تربیت کرده که هر کدومشون برای خودشون استاد شدن. شجریان میگه یه شاگرد فقط 6 تا 8 سال طول میکشه که دستگاه موسیقی رو یاد بگیره و تازه بعدش باید انتخاب شعر و فراز و فرود و خیلی چیزای دیگر رو آموزش ببینه. تو آموزش هم شجریان بسیار استاد سختگیریه، حتی برای همایون. از جمله شاگردای به نام ایشون میتونیم به این افراد اشاره کنیم: حسام الدین سراج، زنده یاد ایرج بستامی، سینا سلک، شهرام ناظری، محمد اصفهانی، مظفر شفیعی و بسیاری افراد دیگه. اواخر دهه 70 گروه جدید شجریان شکل میگیره. شجریان، علیزاده، کلهور و همایون. این گروه اونقدر فوق‌العاده کار میکنن که آلبوم‌های فریاد و بی تو به سر نمی‌شود نامزد جایزه گرمی معتبرترین جایزه موسیقی جهان میشن. تو دهه 80 آلبوم‌های زمستان و سرود مهر و ساز خاموش از این گروه منتشر میشه. استاد شجریان تو آلبوم‌هایی مثل فریاد و زمستان موسیقی سنتی را با شعر نو تلفیق میکنه که بسیار هم مورد توجه طرفدارا قرار میگیره. البته استفاده از شعر نو از سالها قبل تو آلبوم جام توهی شروع شده بود، ولی با انتخاب اشعار اجتماعی اخوان سالس این کارها رنگ بوی خاصی میگیره. شعر زمستان اخوان واقعا داستان حال روز امروز ماست. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است. زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه، زمستان است، زمستان است، زمستان.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سال 82 بعد از زلزله بم، شجریان کنسرت تاریخی همنوا با بم رو اجرا میکنه و تمامی درآمد کنسرت رو هزینه ساخت باغ هنر بم میکنه. پروژه باغ هنر بم رو شجریان با هدف بازگشت امید و هنر و زندگی به بم در سال 83 افتتاح کرد و این پروژه در دی ماه 97 به سرانجام رسید. کنسرت همنوا با بم به گفته خیلی از شرکت کننده ها و حتی اعضای گروه یک کار تکرار نشدنیه با یه حس و حال متفاوت. تو این کنسرت یه همخونی بی نظیر هم شجریان با همایون داره که واقعا شنیدنیه. سال 88 شجریان به صدا سیما نامه می نویسه و خواستار عدم پخش صدای خودش در صدا سیما می شه. این بار دوم بود که شجریان نامه می نوشت. بار اول سال 74 بود. دلیلش هم این بود که صدا سیما روی سرودهای میهنی شجریان مثل ای ایران ای سرای امید تصویر می گذاشت و بیننده را به سمت اهدافی می برد که مغایر با اهداف تولید کننده اثر بود. شجریان هم در نامه تاکید کرد که به جز مناجات ربنا صدا سیما اجازه پخش هیچ کدوم از آثار اون رو نداره. بعد از انتخابات سال 88 و اتفاقات بسیار بدی که بعدش افتاد، شجریان با خوندن شعری از فریدون مشیری یک بار دیگه رسالت هنری خودشو در قبال مردمش نشون داد. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، چه این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
استاد شجریان سازهای جدیدی هم به سازهای ایرانی اضافه کرده. سازهای به اسم صراحی، شهرآشوب، ساغر، کرشمه، سبو و غیره. این سازها بعضن مورد نقد هم قرار گرفتن. ولی خود استاد یه مثال جالبی میزنه. میگه تو نقاشی هرچی تعداد رنگها بیشتر باشه، نقاش بیشتر به حقیقت نزدیک میشه. موسیقی هم همینجوریه. یعنی صدای موسیقی هم رنگ‌های مختلفی داره که هرچه رنگ‌های این صدا رو بیشتر داشته باشیم به سلیقه‌های بیشتری میتونیم توجه کنیم و فضاهای خالی موسیقی ایرانی رو مخصوصا تو صداهای بم ما باید بتونیم با سازهای جدید پر بکنیم. سال 89 تو تولد 70 سالگی استاد شجریان یه جشن تولدی منزل دوست آقای شجریان آقای تویسرکانی گرفته میشه و اونجا استاد بهترین کادوی تولدشو از بچه‌هاش میگیره. آهنگ صدای تو را دوست دارم با شعری از اسماعیل خویی و صدای همایون و مژگان که این آهنگ وسط تولد برای ایشون پخش میشه.
صدای تو را دوست دارم صدای تو را از آن و از جاودان می سراید.
اگر استاد شجریان به این جایگاه امروزش رسیده مسلماً فقط به خاطر هنر آوازش نبوده. اون هنرمندی بوده که همیشه در کنار مردمش زندگی کرده و باهاشون درد مشترک داشته. شما ببینید یه هنرمند خوش صدا یه روز میاد یه اشتباه اجتماعی میکنه، میره فلانی رو بغل میکنه، ملت جوری میذارنش کنار که هیچ وقت نمیتونه به جایگاه قبلیش برگرده. مردم آگاهن و رفتار هنرمنداشون رو خوب یا بد فراموش نمیکنن. هنرمند جناحی، هنرمند فرمایشی دورش خیلی کوتاهه. خود شجریان میگه من هیچ وقت نذاشتم هنرم به دام گروه‌های سیاسی بیفته. برای من هنر مثل یه خورشیدیه که باید به همه بتابه. هنری که در چارچوب اهداف یک گروه سیاسی قرار بگیره فقط به عده‌ای خاص محدود میشه و این با سرشت هنر تعارض داره. خب میرسیم به بخش پایانی اپیزود. قبلش باید تشکر کنم از یکی از شنونده‌های پادکست رخ، آقای خسرو معصومی، که به من در ساخت این اپیزود کمک کرد. همچنین از استاد شاهرخ تویسرکانی عزیز که هم منابع در اختیار من گذاشتن و هم در ساخت اپیزود به من کمک کردن. بریم سراغ تصنیف مرغ سحر. تصنیف مرغ سحر ساخته مرتضی نیداوود با شعری از محمد تقی بهاره که اولین بار سال 1306 تو جشن هفتمین سالگرد تأسیس روزنامه ناهید خونده شد. یه روزنامه طنزی بود که اون موقع ها چاپ می شد، تو هفتمین سالگرد تأسیسش برای اولین بار این کار خونده شد. محمد تقی بهار وقتی این شعر رو میگه بیت آخر شعر شام تاریک ما را سحر کن نبوده. بهار گفته بوده شام ما را سحر کن. داماد بهار تعریف میکنه میگه وقتی تصنیف مرغ سحر معروف شده بود همه زیر لب زمزمش میکردن. یه شب یه رهگذر که سرش هم گرم بود داشته با صدای بلند مرغ سحر رو میخونده و بیت آخر رو به اشتباه شام تاریک ما را سحر کن میخونه. بهار که صدای رهگذر رو میشنوه میبینه نه انگار این بیت اینجوری قشنگتره و از اون موقع به بعد متن شعر رو تغییر میده. یه نکته جالب دیگه این که تصنیف مرغ سحر اول آهنگش توسط نیداوود ساخته میشه، بعد بهار چندین بار آهنگو گوش میکنه و برای این آهنگ شعر میگه. حالا ببینیم چی شد که استاد شجریان این تصنیف رو برای اولین بار اجرا کرد. سال 69 گروه شجریان برای اجرای یک کنسرت میرن آمریکا. با توجه به ارادت زیادی که شجریان به مرتضی نیداوود داشته، اونا تصمیم میگیرن یه سرم به ایشون بزنن که تو آمریکا زندگی میکرده. ولی وقتی میرن خونهش میبینن که دو روز قبلش ایشون از دنیا رفته. چند شب بعد که شجریان برای اجرای کنسرت میره روی سن، آخر اجرا به یاد مرتضی نیداوود برای اولین بار تصنیف مرغ سحری که نیداوود ساخته بوده رو میخونه و با تشویق فراوان حضار مواجه میشه. و از اون موقع به بعد تصنیف مرغ سحر سنت آخرین آهنگ کنسرت های شجریان میشه. یکی از بهترین اجراهای این آهنگ هم اجرای سال 82 کنسرت بم بود که بعد از سالها شجریان تو ایران کنسرت گذاشته بود. اپیزود رو با صدای استاد شجریان و به رسم کنسرت های ایشون با تصنیف خاطره انگیز مرغ سحر به پایان میبریم. شعله فکن در قفسه آه آتشین، دست طبیعت، دست طبیعت، گل عمر مرا مچین.
مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر قفس در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.